اما در این لحظه شما رو دعوت میکنم که با هم موج ارغوانی رو بشنویم.
موج ارغوانی به نام خدا. خانوم ها، آقایان، سلام. به موج ارغوانی خوش اومدید. موج ارغوانی ویژه برنامه‌ای برای ایام محرم که ترکیبی از برنامه‌های تولیدی رادیو سبا و آیتم‌هایی که ویژه این ایام از این شبکه رادیویی ساخته و به سمع شما شنوندگان رسیده. اگر دوست دارید که یک جا و دوباره اونها رو بشنوید، با موج ارغوانی همراه باشید. 45 دقیقه ارادت خاص خودمون رو به حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفاشون تقدیم میکنیم. امروز هم میخوام خاطره براتون بگم. ارغوانی، تاریخ پر از داستانهای گوناگون، داستان‌هایی که گاه چنان در ذهن‌ها ماندگار میشه که تبدیل میشه به ابزاری برای تلنگر زدن به بشر. همیشه فکر میکردم معجزه‌ها داستان‌هایی هستن در کتاب‌ها و قصه‌های دینی، یا اگرم واقعی باشن مربوط به دور و زمان ما نمیشه. فکر میکردم معجزه دیدن یک کار خارق‌العاده‌ایه که به چشم آدم‌ها عادی نمیاد. اما اشتباه میکردم. حدود 20 سال پیش بود که فهمیدم اشتباه کردم. زمانی که پدر بزرگ من هیئت برگزار می کرد، جایی شبیه به زیر زمین هم کنار خونه پدر بزرگم داشتیم که اونجا مجالس زنونه رو برگزار می کردیم. مثلا هر روز روزه های زنونهی که مادر بزرگم تدارک می دید یا مجلس ویژهی برای عزاداری حضرت علی اصغر علیه السلام. مجلس گهواره داشتیم که همه توی اون زیر زمین برگزار می شد. داستانی که به من تلنگر زد هم از همین جا شروع شد.
روز برخاست که موسی به میان آمده بود.
ای خلق کوفه، انم
به روایت فرات،
روزگاری نهری بود مقدس که به آب گوارایش کام کودکان برمی داشتند و دو ناودان از بهشت در آن سرازیر بود. آب گوارایش آنچنان پرفضیلت و برکت بود که مهریه دختر آخرین پیامبر خدا بود و مؤمنان برای آمرزش گناهان تن در آن غسل می دادند. روزگاری فرات بودم، شهره عالم به تقدس و پاکی، سرچشمم بهشت بود. در آن روزگار سفری آغاز شد، سفری که آبستن حادثه‌ای بود. نوادگان پیامبر راهی سفری پرخطر شدند و گویی از ابتدای سفر مرا شاهد گرفته بودند.
الهی، من به درگاه تو روی خیش آوردم، ز کار خیشتن یارب نباکی بلکه خرسندم.
قافله حسین در راه کوفه به سعلبی رسید. خارزار بود و پایکوبی گرد باد بر زمین داغ و ماسه هایی که میان زمین و آسمان میچرخیدند. آفتاب به میانه آسمان نرسیده ابو عبدالله فرمان درنگ داد. کاروان ایستاد و مجالی پیدا کرد تا خستگان بیاسایند و برای ادامه راه آماده شوند. در دور دست خیمه ای ساده و کوچک پیدا بود. امام کنجکاوانه پرسید: چه کسی در این بیابان خیمه برافراشته است؟ شاید نیازمند کمک باشد، شاید راه گم کرده باشد به انتظار راهبر. امام برخاست. گرما و ماسزار پای رفتن را می‌آزرد. در نزدیکی خیمه پیر زنی به تنهایی نشسته بود، منتظر و نگران. او چشم انتظار تنها فرزندش وهب بود. 17 روز پیش ازدواج کرده بود. امام گفت: مبارک است مادر، خداوند فرزندت را کامیاب کند. من به دیدارت آمدم تا اگر نیاز به کمک باشد کمک کنم. پیرزن از امام طلب آب کرد. آب در خیمه تمام شده بود و تا عصر که پسر و عروسش بازگردند زمان زیادی باقی مانده بود. امام چشمه‌ای زلال از زمین جوشاند و جامی از آب خنک و گوارا به دست پیرزن داد. چشمه‌ای که گویی همان دو ناودان بهشتی در آن سرازیر شده بود که می‌گفتند در من سرازیر است. چشمه‌ای که آب آن از هر فراتی گواراتر بود. پیرزن آب را نوشید. امام را دعا کرد و چشمانش آنچنان درخشید که گویی مسیحی که به آن باور داشت را دیده است. پرسید: کیستی ای جوان مرد؟ در این بیابان چه می‌کنی؟ امام گفت: من حسینم، فرزند پیامبر، فرزند دختر پیامبر. گواه خدا هستم و رو به کربلا دارم. وقتی فرزندت رسید سلام مرا به او برسان و بگو فرزند پیامبر آخر الزمان به یاریت طلبیده است. و کاروان حسین از ثعلبیه آهنگ حرکت کرد. پس از رفتن قافله حسین از ثعلبیه، ام وهب هنوز در اندیشه و مرور نگاه فرزند دختر پیامبر بود که قامت بلند پسرش وهب در نگاهش شکفت. بازوان ستبر، سیمای مردانه و تبسم همیشگیش آرامش در جان پیرزن میریخت. جوشش چشمه بهشتی که امام در آن صحرا جوشانده بود هانیه و وهب را شگفت زده کرد. مادرشان ماجرای گذشتن قافله فرزند پیامبر را برایشان تعریف کرد و پیغام امام را به پسرش رساند. گفت: عزیزم، فرزند پیامبر تو را به یاری طلبید. می روی؟ اگر می روی مرا هم با خود ببر. وهب ابن عبدالله بر خود لرزید. از مادرش پرسید: حسین را چه کسانی همراهی می کردند؟ به کجا می رفتند؟ مادر گفت: قافله چندان بزرگ نبود، زنان بودند و کودکان و مردانی که همچون نگین او را در بر گرفته بودند. شاید همه قافله به 300 تن نمی رسید، به کربلا می رفتند. وهب در اندیشه فرو رفت. می دانم به چه می اندیشید. او را دیده بودم که چند روز پیش از نخیل گذشته بود. اردوگاه عمر سعد و هزاران سوار مسلح را دیده بود که می گفتند عزم جنگ با حسین ابن علی دارند. خون در رگهایش خروشان تر از جریان آب در من موج برداشت. رگهایش فرات شد.
تاریخ برمی گردد از راهش، این روزها تقویم غمگین است، پیر و جوان مردم سیاه پوشن، حال و هوای عاشقان این است، حال و هوای عاشقان این است. سجاده ها وقت دلخیص است، خانه به خانه کوچه ها خیص است، این روزها خاک دیارم از خاطرات کربلا خیس است، از خاطرات کربلا داده عباس بسیار است، دل داده عباس بسیار است. تون زمان چه آخرین خورشید برگردن این مردم عزادار است، باور نخواهم کرد عاشق خوب از گلی کردن دست بردارد، از گلی کردن دست بردارد.
مراسم عزاداری توی همون زیرزمین داشتیم و داشت برگزار می شد، آخرش که تموم شد و همه رفته بودن، مادرم و مادر بزرگم و من که بچه یه 5-6 ساله بیشتر نبودم آخرین نفراتی بودیم که از زیرزمین رفتیم بیرون. وقتی از پله ها اومدیم بالا دیدیم کنار در یه بچه رو تو قنداق گذاشتن و یه نامه هم نوشتن که نمیتونیم بزرگش کنیم و رفتن. بچه خیلی خوشگل بود، خیلی خوشگل و ناز. من اولش خوشحال شده بودم که یه عروسک زنده به هم رسیده. اولش اونو معجزه می دونستم. آخه خیلی دعا کرده بودم که خدا یه آبجی یا یه دادش کوچولو به هم بده. ولی روزها که گذشت و اتفاقاتی که بعدش افتاد فهمیدم نه، معجزه واقعی چیز دیگه ایه.
روایت سرخ.
روز چهارم محرم بود، سال 61 هجری. هنوز آفتاب از منتها الیه افق بر نخواسته بود که کنان ابن عتیق خودش را به امام حسین علیه السلام رساند. پیرمرد بود و محاسنش سفید، عابد و زاهد، قاری و حافظ قرآن، جانباز جهاد در رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام. یکی از پاهایش را در نبرد با دشمنان علی از دست داده بود، ولی با عافیت طلبی میانه‌ای نداشت. اهل عذر آوردن نبود. با هزار زحمت خودش را به کربلا رسانده بود تا روز عاشورا در کنار امامش ماند. سرانجام در حمله نخست صبح آن روز محاسنش را با خون پاکش خضاب کرد. در آن سوی میدان پیکی که از کوفه می آمد نامه‌ای برای عمر سعد داشت. ابن زیاد برای فرمانده سپاه کوفه اینطور نوشته بود:
به حسین پیشنهاد کن که خود و همه یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد آنگاه درباره او اندیشه خواهم کرد. و سلام.
عمر ابن سعد با خواندن پیام پسر مرجانه گفت:
می ترسم که ابن زیاد سر سازش نداشته باشد.
عمر سعد می دانست که پیشنهاد بیعت از جانب حسین ابن علی علیه السلام پذیرفته نخواهد شد. امام اگر راضی به بیعت بود در همان مدینه بیعت می کرد و این همه راه را تا کربلا نمی آمد. چهارم محرم بود. عبیدالله ابن زیاد مردم را در مسجد کوفه جمع کرد. مقابل آنان بر پله بالای منبر نشست و گفت:
ای مردم، شما آل ابی سفیان را آزمایش کرده اید. می دانید که آنها بدان گونند که شما می خواهید. امروز از میان آل ابو سفیان یزید است که امیر شماست. مردی نیکو سیرت و پسندیده روش، کسی که با رعیت خیش خوش رفتاری می کند، حقوق آنها را می دهد، امنیتشان را تأمین می کند. می بینید که راه ها در دوران او چقدر امن شده است. در زمان پدرش جناب معاویه هم وضعیت به همین منوال بود. خدای او را غرق رحمت خیش کند. اینک پسرش یزید هم به تبعیت از پدر بندگان را گرامی می دارد. آنها را از مال توانگر می کند و محترم می شمارد. او 100% به حقوق شما افسوده و به من دستور داده که باز هم سهمتان را از بیت المال بیشتر کنم. همچنین سفارش کرده شما را به جنگ دشمنش حسین بفرستم. از او که امیر شماست حرف شنوی داشته باشید و فرمانش را اطاعت کنید.
آنگاه از منبر پایین آمد و عطایای فراوان به مردم داد و باز آنها را به یاری عمر سعد و جنگ با حسین ابن علی علیه السلام تشویق کرد. عبیدالله و همراهیانش از مسجد کوفه مستقیم به نخیله رفتند. در آنجا دسته‌های سربازان برای اعزام به کربلا آماده و تجهیز می شدند. گفتند که شریح غازی در همین روز فتوا به قتل نواده پیامبر داد و نوشت:
چون حسین ابن علی بر خلیفه وقت خروج کرده است، دفع او بر مسلمانان واجب است.
حتی اگر این گفته صحیح نباشد، شریح با آل امیه همکاری کامل داشت. او به محض ورود عبیدالله به کوفه در دارالاماره او حضور یافت و یکی از مشاورین درگاه عبیدالله کرد.
سینه آتش غم تو کم نمی شود، جز زیر بار عشق تو سر خم نمی شود. یک سال صبح و شب به عبادت گر که بگذرد، یک ثانی از ماه محرم نمی شود. ای جان حسین، جانان حسین، فرمان روای عالم امکان حسین، ایمان حسین، قرآن حسین، بالا نشین تخت سلیمان حسین. جز تو دلم به مهر کسی مبتلا نشد، شهری به بی نظیری کربلا نشد. با معرفت ترین دو عالم تویی حسین، آقا نشد هر آن که برایت گدا نشد. آقا حسین، مجنون تمام عالم و لیلا
مادرم و مادر بزرگم اون روز بچه رو برداشتن و رفتیم خونه. پدر بزرگم وقتی بچه رو دید تصمیم گرفت که با اهالی محله که همه با هم دوست بودن و معتمد هم برن دنبال پدر و مادر اون بچه بگردن که بچه بدون پدر و مادر بزرگ نشه. همینطوری هم نبود که ما بدون هیچی بچه رو برای خودمون برداریم. چند روزی گذشت، جستجوها ادامه داشت و متاسفانه کسی رو پیدا نکردن. یه روز دیدیم مادر همون بچه بیقرار و گریه کنان اومده دم در زیرزمین و تو هم نمیاد. میگه تو رو خدا بچه رو بدیم برم. اشتباه کردم. مادر بزرگم وقتی فهمید ایشون مادر همون بچه کوچولوه به زور بردش خونه و ازش پذیرایی کرد و بچهش رو هم داد بهش. وقتی ازش ماجرا رو پرسیدیم تعریف کرد که خب پول و درآمدی نداشته که بتونه بچه رو بزرگ کنه. شوهرش نه فنی بلد بوده، نه جایی داشته برای کار کردن. خودش هم که چیزی از دستش بر نمی اومد و باید بچه رو بزرگ می کرده. وقتی تمام پسندازشون تموم میشه، شوهرش میگه باید بچه رو ببری بدی کسی که لیاقت داشتن بچه رو داره بزرگش کنه. برای همینم گذاشتش دم در زیرزمین تا امام حسین براش یه صاحب خوب پیدا کنه. اما بعدم فهمیده امام حسین خود این خانواده رو لایق داشتن اون بچه میدونسته. یه بخشی رو بشنویم، ادامه‌شو میگم براتون.
مجلس شبی، کندوکاوی در تعزیه، آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
در بخش اصطلاحات و اشکال گفتگو در تعزیه امروز درباره مناجات خوانی حرف میزنیم. گفتگوی اولیا با خدا که معمولاً با آواز بیات ترک خوانده میشه.
که به ذات تو اقرار ندارم، محرم بزم تو جایگاه ندارم، گوشه عشق تو منزلم شده یارب، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. همه یاران من شده کشته، عابد بیمار غمگسار ندارم.
اتفاق دیگه‌ای که در زمان صفویه افتاد، شکل گرفتن نقالی، شمایلگردانی و رفته رفته پرده‌خوانیه که به نوعی نقل مذهبی خوانده میشه که گفته میشه در آرایش تعزیه تأثیر بسزایی داشته. البته پرده‌خوان‌ها هم خودشون رو متأثر از تعزیه میدونن که این تأثیر قطعاً متقابل بوده. با همه این تفاسیر در دوره صفویه هیچ تعزیه کاملی گزارش نشده و اولین تعزیه کامل در دوران زندیه و در دوران کریم خان زند و در جزیره خارک گزارش شده که طبق شواهد مجلس 72 تن بوده.
مسئله قابل تأمل اینه که در جزیره دورافتاده‌ای مثل خارک در اون دوران تعزیه اجرا شده. پس میتونیم متصور باشیم که در شهرهای دیگه هم حتی قبل از دوران زندیه تعزیه در کار بوده، اما متاسفانه سند معتبری در دست نیست. البته بعدها در دوران قاجار تعزیه به اوج خودش میرسه و تحولات کمی و کیفی فراوانی پیدا میکنه که به خاطر حمایت حکومت و دربار از این شکل نمایش بیشتر رونق گرفته.
عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد، ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد. بوسه از باور تو کام کجا میخواهد، مست این عشق شدم جان کجا میخواهد. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شود. شبم چیزی نیست، چشمای تو به اندوه من عادت دارد، شعر در قامت توصیف تو لک ندارد. هر کسی غرق تو شد وارث تسکین شده است، حال مایی که دو پیمان زد